موضوع بحث ما درس هایی از نهج البلاغه اینک نامه پنجاهم حضرت علی علیه السلام مطرح همین کتاب له علیه السلام الى امرائه علی الجیوش نامه است که حضرت می نویسن به سران ارتش من عبدالله علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین الى اصحاب المصالح. این جزء خود نامه اون قسمت اول تیتری است که مرحوم سید رضی به این نامه داده، اما این عبارت من عبدالله این جزء خود نامه حضرته، من عبدالله علی ابن ابی طالب یعنی نامه است که از بنده خدا حضرت علی امیر المؤمنین الى اصحاب المصالح به صاحبان مرزها و سرحدات. مصالح جمع مصلحه است، مصلحه یعنی محل سلاح، چون درگیری ها در مرز بوده بیشتر سلاح ها در مرز متمرکز بوده است که در اختیار ارتش باشد. اگر ارتش در مرز باشد قهرن بایستی که سلاح‌ها در اختیارش باشد، نه اینکه ارتش سر مرز معطل باشند و سلاح‌ها تو مرکز مهمات باشد اونا دسترسی نداشته باشند، یا به عکس اسلحه سر مرز باشد و نیرو سر مرز نباشد. بایستی نیرو وقتی که سر مرز هست اسلحه هم در اختیارشون باشد. لذا سرحدات را تعبیر میکند حضرت به مصالح، یعنی محل سلاح‌ها که اونجا سلاح ها در اختیار افراد قرار گرفت. پس نامه از حضرت می نویسن به اصحاب، یعنی به سران جیش که این سران جیش سرحداتو دارن حفظ می کنن، امرای جیوش. حضرت به عنوان اینکه فرمانده کل قواست، این همیشه در دنیا معمول بوده، همونی که رئیس یک کشوریست فرمانده کل قوا هم هست. حضرت علی در این حالی که خلیفه بود، خلیفه به عقیده ما که اصلا خلافت حق حضرت علی بوده، حالا به عقیده اهل سنت هم بالاخره خلیفه چهارم بود حضرت علی بعد از عثمان، خلافت ظاهری هم محول شد به حضرت علی. حضرت علی به عنوان این که فرمانده کل قواست نامه می نویسن به سران ارتش که اینها در مرز بودند و مشغول درگیری بودن و بیشتر درگیری هم با معاویه بود. فرمان اما بعد فإن حقا على الوالي ان لا يغيره على رعيته فضل ناله ولا طول خص به. اول دو جمله حضرت به طور کلی وظیفه هر والی و فرمانده کل قوا رو نسبت به اون سرانی که زیر دست اونست ذکر میکنه. دو حد عمومی، یکی این که میفرماد اگر چنانچه یک کسی به مقام ولایت و خلافت رسید و شد فرمانده کل قوا، نبایستی وضعیتش، رفتارش با ملت زیر دستش با اون جلوتر تفاوت بکنه، خودشو بالا بگیره بگه چون من فرمانده کل قوا شدم دیگه با شما تماس ندارم، دیگه شما با من حق تماس ندارید. خلاصه خودشو در یه حدی قرار بده که اون افراد دیگه دسترسی بهش نداشته باشن. این یک مرحله. دوم، نه اصلا وقتی که فرمانده کل قوا شد برخوردش و معاشرت و رفاقتش با افراد زیر دست باید زیادتر هم بشد میفرماند، برای اینکه جلوتر کنار بود از سیاست، مسئول خودش بود، اما وقتی که مسئول یک جمعیت شد علاوه بر اینکه نبایستی خودشو در حدی بگیرد که با اونا تماس نداشته باشد، باید تماسش خیلی زیادتر هم بشد با اونها، برای اینکه مسئولیتی رو پذیرفت است که مستقیم با اون سرانی که زیر دستن تماس داره، قهرن اونا احتیاجاتی دارن و بایستی که بهش مراجعه بکنه. این اول به طور عموم برای هر فرمانده کل قوای حضرت این وظیفه رو ذکر میکنه. نصف میفرماد فإن حقا على الوالی، حق است بر هر حاکم و والی که در رأس قرار گرفته است، ان لا یغیره على رعیته فضل ناله ولا طول خصبه. روش این والی را تغییر نده نسبت به رعیت، اون فضلی که خدا به ای داده است که مقام پیدا کرده، ولا طول خصبه. طول هم معناش اون نعمت و نعمت بزرگ رو میگن، نعمت بزرگی که خداوند به این شخص داده است و مخصوص این شخص شده است. این که از طرف خدای همچین نعمتی بهش داده شده است، یه همچین مقامی پیدا کرده است، این نباید سبب بشه که روشش با افراد زیر دست تفاوت بکنه. و این خیلی مهم است. بعضی اشخاص هستن که تا مادامی که به مقامی نرسیدن سرسوکن، پایین با همه تماس دارن، رفت و آمد دارن، اما وقتی که یه مقام پیدا میکنن خودشونو میگیرن، اصلا دیگه نمیشه باشون حرف بزنی. مثل این که مثلا فرض بگیرید از آسمون تازه اومده است با کسی اصلا مربوط نیست، اصلا اینجوری میشه روشش، رفتارش با اون افرادی که جلوتر باشون تماس داشته است جدا عوض میشه و این درست نیست. حضرت علی جو در همین نهج البلاغه میفرماد الولایات موامیر الرجال، حکومت هاست که میدان آزمایش مردان است. اگر کسی حکومت پیدا کرد و در عین حال غرور و تکبر و نخوت پیدا نکرد و باز هم همون روشی که با ملت داشت با مردم داشت آرام داره، این دلیل بر اینست که این انسانیست آراسته. پس می فرماد که حق است بر هر والی و حاکم این که تغییر نده روش او را نسبت به رعیت، اون فضیلتی که از طرف خدا به ای رسیده در حقیقت دارد می رسوند که تو کاری نکرده، این حکومت و ولایت یه تفضلیست از خدا به تو. چیزی که تفضل خداست این سبب کبر و نخوت و غرور تو نباید بشود، برای که تو کاری نکرده، خدا به تفضل کرده یه همچین مقامی رو داده. خب اول می فرماد که روشش بر رعیت نباید تغییر بکنه، یعنی با همون سبکی که قبل از حکومت با ملت تماس و برخورد داشت حالا باید داشته باشه. بعد بالاترش میکنه، بعد میفرماد و ان یزیده ما قسم الله له من نعمه دنوا من عباده و عطفا على اخوانه. این چه خداوند تبارک و تعالی قسمت این شخص کرده از نعمتش و یه مقامی بهش داده، مقام رهبری پیدا کرده، مقام فرماندهی کل قوا پیدا کرده، این مقامی که خدا قسمت این شخص کرده باید سبب بشه که بیشتر نزدیک به بندگان خدا بشه، دنوا من عباده، بیشتر نزدیک بشه به بندگان خدا. و عطفا علی اخوانه، عطف توجهش نسبت به برادرای دینی خودش باید بیشتر بشه. پس این دو جمله را حضرت فرمود به طور کلی نسبت به هر حاکمی، که هر حاکم و هر فرمانده کل قوا وقتی که به مقام رسید اولا بایستی روش با مردم و با رعیت تفاوت نکنه، بعد میفرماد بلکه باید بهتر هم بشه. جمله دوم میشه است که بایست بهتر هم بشه و بیشتر با مردم تماس داشته باشه، برای اینکه اون وقتی که انسان تنها باشه مردم به او احتیاج ندارن، خب تو جدا هم باشه از مردم خیلی به جای ضرر نمیخوره، اما وقتی که دارای یه مقامی شد که مردم زیر دست او با یه احتیاج دارن، اگه بنا بشه نزدیک با مردم نباشی و توجه به مردم نکنی، این ظلمی نسبت به مردم میشه، حقوق مردم اینجا پایمال میشه. این دو جمله رو حضرت اول به طور کلی میفرمون که هر فرمانده کل قوا نسبت به اون افراد و افسرانی که زیر دستشن باید این روش رو داشته باشه. اون وقت بعد حالا نسبت به خودش حضرت می فرمان که من به عنوان این که فرمانده کل قوا هستم نسبت به شما، شما 5 حق به گردن من دارید که من در پنج جهت من باید مراعات شما مردم را بکنم، به عنوان فرمانده کل قوا با سران ارتش. این منظور اینجا. حالا این پنج قسمت چیه؟ میفرماد علا و ان لکم عندی ان لا احتجز دونکم سر الا فی حرب. شما حق دارید نزد من که من هیچ سری را از شما پنهان نکنم، اسرار رو با شما در میون بگذارم همیشه و شما رو دور حساب نکنم، به شما رو به حساب بیارم، اسرار رو باتون بگم الا فی حرب، مگر اینکه نقشه جنگی اگر باشد، تصمیم جنگ، اصل تصمیم جنگ رو من نباید به شما همه در میون بگذارم. تصمیم جنگ رو فرمانده کل قوا اگر تصمیم جنگ داشته باشه، اصل جنگ و نقشه های جنگ را اگر چنونچه بخواد به افراد بگه، اولا ممکن است بعضی افراد توشون آدمای ترسویی باشن و اینها ناراحت بشن از اینکه مسئله جنگ به میاد، قهرن ضعیف بشن، سست بشن و این به ضرر. و ثانیا اگر نقشه جنگ را به اونها گفتی، ممکن است که از اینها تراوش بکنه، به دشمن برسه. کل سر جاوز الاثنین شاع، هر سری که از دو نفر تجاوز بکنه شروع پیدا میکنه. پس دو خطر داره، یه خطر این که این افراد که باشون مسئله جنگ و اینها بخواد مطرح بشه، ممکنه سست و ضعیف باشن و اینها خلاصه اونجور که باید اطاعت بکنن اطاعت نکنن، و ثانیا ممکن است نقشه به دشمن برسد و دشمن مهیا بشه، مجهز بشه و ما شکست بخوریم. و روی این اصل هست که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دارد که اذا اراد الحرب ورا به غیره، یعنی هر وقت پیغمبر اکرم تصمیم جنگ داشت توریه میکرد به غیر جنگ. از اول نمیگفت ما میخوایم بریم جنگ، فقط در جنگ تبوک چون که راه دور بود و بیش از 100 فرسخ از مدینه میخواستن دور بشن بیان در جنگ تبوک، اونجا ناچار بود پیغمبر اکرم بهشون گفت که ما میریم بریم به جنگ مسیحی ها و میخواست ملت مجهز بشن، که جنگ هم خیلی مسلمان ها توش صدمه خوردن، حتی به جایی رسید که در یک روز دو نفر یه خورما سهمشون میشد و معذارش جنگ کردن در جنگ تبوک که جیش ارتشش رو بهش میگن جیش الاسره. منظور این است که در این جنگ تبوک چون راه خیلی دور و دراز بود، نمیشد پیغمبر اکرم بهشون نگه از اول تا اینا تهیع پیدا کنن، خواست مهیا بشن. حدود ظاهرا 25 هزار الی 30 هزار جمعیت پیغمبر اکرم از مدینه راه انداخت در جنگ تبوک، ولی جنگ هایی که نزدیک بود مرحله به مرحله هم. مثلا در جنگ بدر دارد که از اول پیغمبر بهشون نگو ما میخوام بریم جنگ، میخوام بریم جنگ با مشرکی. خب ممکن بود اینا بگن اه مشرکین مکه اینا مجهزن، نیروشون زیاده، ما نیرومون کمه، چطور بریم با اونا جنگ بکنیم. دارد روایت دارد که پیغمبر اکرم بهشون گفت برید فلونجا، یه نامه بهشون داد در فرونجا این نامه رو باز کنید، و امینی داد به شخص امین، در اونجا که میرسید این نامه رو باز کنید و طبق نامه عمل کنید. اون وقت اونجا که رسیدن دستور داده بود که برید در نخله محمود، یه جایی بود اونجا باشید تا من به شما ملحق بشم. بعد وقتی که بهشون ملحق شد، دشتر او ابو سفیان هم داشت والا تجارش داشت میمد بیاد و قریش هم فهمیده بودن، و اونجا خلاصه وقت کم کم زمینه جنگ شد. خب دیدن که الان مسئله جنگ است و مهیای جنگ شد. اما اگر از اول بهشون تو مدینه میخواست بگید ما میبینیم به جنگ مشرکین مکه، شاید بعضیا نق میزدن، ما نمیتونیم، نیرومون کمه، ضعیف بودن بعضیا، ترسو بودن، نمیمدن، و بعد ممکن بود اینا به مشرکین مکه یک کسی جاسوسی محسوسی باشد اطلاع پیدا کنه به اونا بگه، اونا مجهزتر بشن. منظور این است که دارد که کان رسول الله صلی الله علیه و آله که این ظاهرش این است که استمرارن اصلا اول پیغمبر اینجور ازا اراد الحرب وقتی تصمیم یک جنگی را داشت ور را به غیره توریه میکرد. دروغ نمیگفت که ما جای نداریم، اما من یه همچی توریه مثلا بهشون میگفت ما الان همه شما وظیفتون است برید در ده فرسخی در فلوجه باشید تا من بیام تکلیف معین بکنم. اون وقت در ده فرسخی هم مثلا میگفت باید بریم فلوجه. بعد فلوجه که میرسیدن اگه مثلا این جنگ بود جای مطرح میشود. پس روی این اصل اگر چنانچه تصمیم یه جنگی باشد، اینم جنگ مهمی، اینجا اون رهبر بایستی مقدمات جنگ رو فراهم بکنه خودش، اما به زیر دستا به همه نباید خصوصیات جنگ و نقشه جنگ رو از اول بگه که اینا روحیشون تضعیف بشه، چون در میدان به وقتی با دشمن مواجه شدن همه یه حالت حماسه‌ای شده و عتیش درشون پیدا میشه، اما قبل از مقابله اگه صحبت جنگ بشه یه عده ممکن است که عقب بزنن. این است که حضرت میفرماد که الا و ان لکم عندی، حتی اولی که شما عمراء ارتش یعنی افسران و سران ارتش، حق اولی که بر من دارید، بر منی که فرمانده کل قوای شما هستم، این است که ان لا احتجز دونکم سر را، من هیچ سری را از شما نپوشانم. احتجاز معنی من یعنی من نکنم از شما اسرار را نپوشونم الا فی حرب، میگه نقشه های جنگی در جایی که مصلحت نباشه اونجا دیگه اون وقت میپوشم بهتون نمیگویم، برای که مصلحت استفاده میکنم. ولا اطوی دونکم امرن الا فی حکم، این راجب اخبار و اسرار بود جمله اول. جمله دوم راجب تصمیماته، میگه در هر کار تصمیم بخوام بگیرم باید با شما مشورت بکنم، شما رو به حساب بیارم، خودم تنهایی بنشینم چون فرمانده کل قوام فوری تصمیم بگیرم نه، در مسائل که میخوام تصمیم بگیرم در تصمیمات این غیر از مسئله اخبارتون، اونجا میگم اخبار رو از شما نپوشونم، میگه تصمیمات و کارهایی را که میخوایم انجام بدیم من با شما مشورت میکنم که الان یک کار رو میخوایم انجام بده، مگر اینکه اجراء حکم خدا باشد. اگه یه جای دیگه مشورت نیست، خدا مثلا معین کرده است که فرض کنید زانی رو 100 تازیانه بزنه، اینجا دیگه نباید مشورت کرد که من به زانی چند تو به زنا کننده چند تو تازیانه بزنم. اگر جایی حکم خدا باشد و دستور خدا معین باشد، اینجا دیگه جای مشورت نیست. اینست که میفرماد ولا اطویه دونکم امرا، در هم نپیچم بدون شما هیچ امری را، یعنی تصمیم نسبت به هیچ کاری و امری نگیرم، میگن این که با شما مشورت بکنم و نظر شما را هم بخواهم در کارها الا فی حکم، مگر اونجایی که یه حکم خدایی در میون باشد، که اگر حکم خدا در میون باشد این دیگه نه من و نه شما هیچ کدوم حق نداریم در مقابل حکم خدا نظری بدیم، اینجا دیگه نظرش همونیست که خداوند فرموده، حالا چه حکم فقهی باشد چه حکم قضاوتی باشد. حکم فقهی مثلا فرضیه خدا فرموده است که زانی مرد زانی با سطح و تازیانه بخوره، این دیگه حالا نباید مشورت کنه. یکی هم حکم قضاوتی هم در جایی که مسئله قضاوت و حکم باشد، اینجا هم نمیشه بگم مشورت بکنیم که من حالا قضاوت به نفع بکنم یا به ضرر او، یا من بگم مثلا چجوری قضاوت میکنم. قاضی به اعتباری که قاضی است باید شهود از طرفان بخواد، تحقیقات بکنه، بازجویی بکنه، اما به هیچ کدوم نباید بگید که من زمینه حکمم چجوریه. بو نباید ببرن هیچ کدوم که قاضی به چه طرف خواهد حکم کرد. ممکن است اونا در صدد بر بیان مثلا یه فعالیتای بکنن که قاضی رو از حکم منصرف بکنن. لذا در این حال که تحقیقات میکنه از طرفان باید رفتارش با دو طرف مساوی باشه. به یک کدوم نگید بفرمایید، به یک کدوم تشهر بزنن که معلوم باشه از اول داره طرف داره یک کنومت. نه، اون دو نفری که آمدن پیش قاضی قضاوت باید رفتار قاضی باید دو نفر مساوی باشد، بازجویی ها مساوی باشد، تحقیقات مساوی باشد، و تا قبل از آنی که حکم بکنه هیچ یک از اونها بو نبرن که چطور میخواد حکم بکنه، و او آخر کار قاضی تصمیم بگیره و حکم بکنه. این است که میفرماد حق دوم که شما بر من دارید این است که من در امور تصمیم نگیرم بدون شما مگر راجع به حکم، حالا چه حکم اسلامی فقهی باشد و چه حکم قضاوتی باشد، هر کدوم باشد این یه جای مشورت کردن و اینها درش نیست. و این که شما نظرت چیه؟ اینجا نظر خوده یا نظر خدا یا نظر قاضی متبعه. این دو حق. حق سومی که میفرماد شما سران ارتش بر من که بر مده کل قوا هستم دارید این است که لا اؤخر لکم حقا عن محله، هیچ یک از حقوق شما را از وقتش و محلش تأخیر نندازم. حقوق دارید مثلا طلبکاری آخر ما حقوقتون رو بده، حقوق دیگه مثلا درجه گرتون که باید بهشون داده بشه درجه باید بهشون داده بشه. خلاصه هر حقی دارن چه حق پولی باشه چه حق درجه ای باشه حقوق دیگر، حق رو از وقتش و محلش تأخیر نیندازم و سر وقت حقوق شما رو نپردازم. این یه حقیست که شما گردن من دارید از وقت من. یه حق سوم. حق چهارم این است که ولا عقف بهی دون مقطعه، حقوق شما را بدون مقطع و محل قطعیش من واقف نکنم. او اولین بود که حق و تأخیر بندازه، دوم این بعدیش این چهارم این است که مثلا فرض بگیرید یه کسی حقش این است درجه سرهنگی بهش بدم یا درجه سرگردی بهش بدم، یا حقش است که مثلا ما 5000 تومان بهش بده بیایی ما 3000 تومن بهش بده که از حقوق کم بیزاره. این اسم میگه که و باز حقی که شما دارید بر من این است که لا عقف به، من واقف نشم توقف نکنم به حق شما دون مقطعه، یعنی کمتر از اونی که محل قطعشه تو اون اندازه که باید بریده بشه، بایستی به همون اندازه که باید بریده شده است و حق شما هست همون اندازه بهتون بدم، نه تأخیر بیاندازم نه کم بیزارم. اون جمله سوم این است که حق و تأخیر نندازم، این جمله چهارم این است که حق دونو کم نیزارم. و ان تکونو اندی فی الحق سوم. حق پنجم این که تمام شما سران ارتش در حق نزد من مساوی باشید. حالا این معنیش این نیست یعنی یکی که باید سرهنگ باشه با یکی دیگه همه باید سرهنگ بشن، نه این مراد نیست. مراد این است که فرض کن اگر دو تا سرهنگن باید حقوقشون مساوی باشه، رفتار من باشون مساوی باشه، اگر دو تا سرگردن باید روش باشون مساوی باشه، حقوق مساوی باشه. خاص خردی نباشه که این یکی چون قوموخیش زودتر بهش درجه بدن بیشتر بهش حقوق بدن، اون یکی چون قوموخیش نیست یا مثلا فرض بگیری که سابقه اون مثلا با پدرانشون خوب نیست حقوق کمتری بهش بدیم درجه بهش ندیم، نه درجه بهش ندیم. بایستی که خلاصه شما در حق نزد من مساوی باشید که من یکی را بر دیگری بی جهت فضیلت ندهم. این مساواتی که همیشه گفته میشه این معناش این نیست که مثلا شما اگه روز 100 تومن دارین منم روز 100 تومن داشته باشم کار تفاوت داره، یا وقت کار شما ارزش زیادتر کار من کمتر ارزشش، مطابق ارزش کارم باید حقوق بگیرم. اما این جور اگر باشد که ما دوتا کارمون ارزشش مساویه، به شما 150 تومن بدن به من 100 تومن بدن، این جور میکردن اینجا. پس بایستی که همه در حق مساوی باشن و اونی که باید از بیت‌المال، حالا از بیت‌المال که این درجات هم ملاحظه نمی‌شد، از بیت‌المال با هم مساوی هم بهشون داده می‌شد اون وقت. حتی یه کسی که خودش بود غلام هم داشت فرض کنید که اونم از بیت المال فرض کنید که 5 دینار داشت، اونم از بیت المال 5 دینار داشت، ولی که غلام هم به اندازه او خرج داشت. اینا در اسلام اول اینجور تفاوتایی که حالا هست و امتیازها اینجور امتیاز در اسلام نبوده و با اسلام هم نمیخونه. اما ارزش کار البته ارزش کاره، هر کس ارزش کارش رو طلب کار. خب پس حضرت خلاصه 5 حق فرمود سران ارتش بر فرمانده کل قوا که من باشم دارم. یکی این که اسرار رو از اونا نپوشونم مگه در جنگ، یکی این که در امور تصمیم نگیرم مگر اونجایی که حکم قطعی خدا باشه، یکی حقوقشون رو تأخیر نندازم، یکی حقوقشون رو کم نیذارم، یکی هم این که در حق همه مساوی و یه رواق رو هماهنگ باشن به بعضی بر بعضی بی جهت ترجیح داده نشد. خب این پنج حقیست که میفرماد حضرت شما که سران ارتشید و زیر دست منه فرمونده هستید، این حقوق رو به گردن من دارید. که ما میفهمیم هر فرمونده کند قوای نسبت به سرانی که زیر دستشن باید این رعایت ها رو بکنه. خب حالا وقتی که حضرت این پنج حق را رعایت کرد، اون وقت اونایی که زیر دستن یه حقوق گردنشونه برای والی، هم برای خدا هم برای والی. اونا می فرماد همینطور که پنج تا حق گردن والی یعنی حضرت بود برای اونا، پنج تا حق هم گردن اونا می زارد حضرت. شما پنج تا حق گردنتون هست، او پنج تا حق یکیش مربوط به خدا، چهار توش مربوط به والی که حاکم باشه. نظام فرمات فعضا فعلت و ظالک، یعنی وقتی که من این پنج حقی که باید بپردازم به شما انجام دادم بود، وجبت لله علیکم النعمت، یه حق از برای خدا بر شما واجب می شود و او این که خدا به شما نعمت دادد، باید شکر نعمت خدا به جا بیارید. و چه نعمتی بالاتر از یه حاکم و فرمونده‌ای که ظالم نباشد و حقوق شما رو رعایت بکنه. پس بنابراین شما باید شکر نعمت خدا رو بکنید که یه والی خوب دارید و در این حال نعمت‌های دیگری هم که خدا بهتون داده بر خدا بر شما واجب میشه که خلاصه حقوق خدا رو فراموش نکنید و شکر نعمت خدا رو. این یک که در مقابل خدا یه همچه مسئولیت عمومی همه دارید. اون وقت چهار حقم حضرت در حقیقت برای خودش ذکر میکنه که اونها حق گردن اونهاست به نفع حضرت. فرماد ولی علیکم الطاعت، یعنی واجب میشه بر همه شما نسبت به من که اطاعت بکنید، فرمون بردار باشید، دستور که بهتون داده میشه تخلف نکنید. ولی یعنی بر من از برای من علیکم بر شما هست اینکه اطاعت بکنید از گفته های این یک. و ان لا تنقصوا عن دعوه، نقص معنیش عقب‌گرده، عقب‌گرد نکنید از اینکه شما رو دعوت میکنم. اگه شما رو دعوت کردم به طرف جنگ، به طرف جبهه، یا مثلا به مرکز احضارتون کردم یا از مرکزی به مرکز دیگر خواستم شما رو بفرستم، شما نباید اهمال کاری بکنید و سستی بکنید. ولا و ان لا تنقصوا، در حقیقت یه مصداق اون جلوید. اولش این بود که گفت شما اطاعت کنید، اطاعت یه معنی کلی. وقت بعد میگه اگر شما رو دعوت کردم خواستن دور یا به مرکز یا به محل دیگری یا به جبهه خاصی خواستن بفرستن، شما سرپیچی نکنید از اون دعوتی که من کردم. این دوتا. ولا تفرقوا فی صلاح، هر امری که مصلحت است، حالا در میدان جنگی، در مرزی، میدونید مصلحت اسلام، مصلحت کشور، مصلحت امامتون در چیست؟ مصلحت ملت میدونید در چیه؟ شما وقتی که مصلحت رو تشخیص دادید، در مصلحت کوتاهی نکنید، اهمال کاری نکنید. برای اینکه شما سران ارتشی، سربازا زیر دست شما، ملت چشم امیدشون به شما، مسلمان ها چشم امیدشون به شما، که سر مرد شما مرزداران کشور باشید، حافظ کشور باشید، حافظ اسلام باشید، حافظ مصالح مسلمین باشید. اینجا لا تفرطوا، کوتاهی نکنید فی صلاح، در اون چه مصلحت کشور و مصلحت اسلامه. هر چه تشخیص میدید مصلحت است، درش شتاب و جدیت و کوشش بود. و ان تخوز القمرات الالحق، در شدائد فرو نگید جنگ، جنگ جنگ بالاخره سختی داره، فداکاریه، جانش انسان در معرض خطر قرار میده. خب ولی وظیفه الان فرض کنید که الان که همین جنگ ایران با عراق فرض کنید شروع شده، اینجا اگر چنون که پاسداران، ارتشی ها، ملت هر کدام کوتاهی بکنم گناه بزرگ است، برای اینکه این الان جهاد ما جهاد دفاعیه، جهاد دفاعی بر همه واجبه، همه افراد کشور برشون واجب است دفاع بکنن از کشور اسلام و از اسلام. اگر اسلام در معرض خطر باشه، کوچک و بزرگ، زن و مرد، همه باید دفاع کنن. منتها هر کسی به یه نحوی میتونه دفاع کنه، یکی میتونه در جبهه جنگ کنه، یکی میتونه برد امور پزشکی رو اداره کنه، یکی میتونه مثلا فرض بگیرید امور رفاهی رو، یکی میتونه تدارکات رو رعایت کنه، یکی میتونه کمک پولی بکنه، یکی میتونه کمک اسلحه‌ای بکنه، یکی مثلا فرض بگیرید که در تنظیم اخباری که به نفع اسلام میتونه اخبار رو خوب تنظیم بکنه. هر کس به هر نحوی در هر پستی که هست بایستی دفاع بکنه از اسلام و مسلمین. دفاع بر همه واجب است و اگر کوتاهی بکنید گناه بزرگی. اینا که حضرت میفرماد که و یکی از حقوقی که به گردن شما من دارم این است که انتخوز الغمرات فرو برید در گرداب ها. غمره رو جایی که فرو میرد مثل گرداب، فرو برید در گرداب ها و سختی ها الالحق به طرف حق. یعنی وقتی که رفتن به سخت حق و تحصیل رضایت خدا توقف داره در اینکه شما در گرداب ها و شدائد فرو برید، بالاخره پس حقوقی را حضرت فرمود که شما به گردن من دارید که فرمانده کل قوا هستم، حقوق ذکر کرد. بعد فهمیدم حقوق هم من به گردن شما دارم، اون حقوقم ذکر کرد. حالا بفرمان که فَإِنْ أَنْتُمْ لَمْ تَسْتَقِيمُوا عَلَى ذَلِكَ، اگر شما به وظائفتون عمل نکردید، وظائفی که دارید، شما بایستی که به اونی که مصلحت است عمل بکنید، باید دعوت فرمانده را اجابت بکنید، باید در شدائد شما فرو برید برای حق و اگر اقتضا کرد یه جا جان خودتونم در معرض خطر فرما بدید، برای حق بایستی که ارتش یه وظیفه شه برای دفاع از کشور، برای دفاع از اسلام، یه وقت خودشو جانشو فدا میکنه و باید بکنه. اون وقت فرماد اگر ان انتم لم تستقیمو علا ذالک، اگر شما مستقیم نباشید در این وظائفی که برای شما معین شد، لم یکن احد احوان علیم من وجه منکم، هیچ کس در نظر من موهونتر و پستر نیست از کسی که از شما از وظیفه خودش معوض بشه. یعنی حالا فرض کن که سپهبد میخوای باش، سرتیپ میخوای باش، سرهنگ میخوای باش، هر مقامی میخوای داشته باش، وقتی که بنا شد به وظیفه ارتشی خودت و به وظیفه وجدانی و اسلامی خودت که دفاع از کشور و دفاع از اسلام عمل نکنی، هیچ ارزش نداری. میفرماد که هی اگر چنون چه مستقیم نباشید و به وظیفتون عمل نکنید، لم یکن احدون احوان، نمی باشد هیچ یک احوان یعنی موهونتر و پستر علیه در نظر من، من وجه من کم، از کسی که از شما معوض شده، از راه حق چرد شده و منحرف شده و اون وظائفی که براش معین شد اون وظائف رو عمل نمید. خب حالا اگر چنون که یک کسی کوتاهی کرد، وظائفش رو عمل نکرد، در نظر حضرت موهونه و هیچ موقعیتی در نظر حضرت نداره، هر مقامی هم میخواد داشته باشه، تیمسار باشه، سپهبد باشه، نشوندار داشته باشه، نشون داشته باشه، وقتی که بنا بشه به وظیفه ارتشش عمل نکنه و بخور و بخواب باشه، این با یه حیوان دیگه هیچ فرق نمیکنه، با یه حیوان، با یه گاوی که میخوره و میخوابه، خوردن و خوابیدن که کمال انسان نیست که، گاو هم انسان بیشتر میخوره، بیشتر هم مثلا شاخ میزنه. ببینید پس اونی که ملاک انسانیت است این که دارای فضیلت باشد، دارای فداکاری باشد در مقابل حق و همیشه دفاع بکنه در حق از مسلمان ها، از اسلام دفاع بکنه. بالاخره میفرماد موهون در نظر من، موهون که هستید رها شدن؟ نخیر. ثم اعظم له العقوبه، میفرماد
عقوبت سختم به او شخص خواهم کرد. اگر چون تو کسی به وظیفش عمل نکنه، اگر بنا بشه عقوبت در کار نباشه، جامعه هر جامعه هست میشه. حالا هر چی هم میخواد مقام داشته باشه، وقتی که وظیفش عمل نکرد مطابقش باید جریمه بشه و اون عقوبتی که مناسب با کارشه باید اون عقوبت بشه. زن فرما سمه اعظم له العقوبه، من عقوبت بزرگی نسبت به این شخص، مثلا اینه که فرمونده. حالا ما جامعهمون متاسفانه اینجوریست که همیشه فشار میاریم رو ضعیفا. یه سرباز بدبخت بیچاره یا یه پاسبان صفر یه کاری بکنه همه فشار رو میارن رو، اما سران و گنده ها و عمران ارتش اگر اینها خیانت بکنن کمتر روشون فشار آورده میشه. در صورت این غلطه. حضرت به سران ارتش داره میگه، فرمود که من اگر چنون چه شما تخلف کردید از وظایف دون غیر از این که در نظر من موهون و پستید و از هر فرد عادی در نظر من پست‌ترین، عقوبت سنگینی هم نسبت به شما روا خواهم داشت. ثم اعظم له العقوبه، عقوبت بزرگی نسبت به چنین شخصی انجام خواهم داد. ولا یجد عندی فیها رخصه، نزد من در این عقوبت هیچ رخصتی نخواهد یافت. یعنی چونه نداره که حالا یکی شفاعت بکنه و واسطه بشه و التماس بکنه و اینا. نه، اگر بنا بشه که یک کسی جنایتی مرتکب شد، بایستی که جزاشو ببینه تا جامعه جامعه صالح بشه. لذا خداوند میبینی که در قرآن، با اینکه خدا ارحم الراحمینه، محل رعفت و کانون رعفت و رحمته، ولی معذالک نسبت به مرد زناکار و زن زناکار خدا میفرماد صد تازیانه به اونها بزنید بخوابونید، صد تازیانه بزنید در جامعه. ولا تأخذ کن بهما رعفتون فی دین الله، هیچ رگ رحمت و رعفتی هم در دل شما نسبت به این نباید پیدا بشه. برای که اگر بخوای یه جو رعفت و رحمت پیدا کنی، این نتیجهش میشه که در حد زدن کوتاهی بکنی، و وقتی که کوتاهی کردی حدود خدا لازمش این میشه که اجرا نشود. بنابراین بفرماد که من رخصتم در این ولا یجد و اندی، یعنی و این شخص نزد من در این عقوبتش هیچ رخصتی هم نخواهد یافت و هیچیش اجازه نخواهد داد، بلکه اون عقوبتش جریمش هرچه هست بایستی که برش مرتب بشه. این خلاصه فرمایشیست که حضرت در این خطبه می‌فرمایند که اول دو جمله داشتند به طور کلی وظیفه فرماندهان را معین کردن، که فرمانده کل قوا و والی و حاکم وقتی که در رأس قرار گرفت روشش با زیر دستانش نباید با سابقش تفاوت بکنه. این یک. دوم این که بایستی که روشش بهتر هم بشه و بیشتر هم باشون تماس بگیره و بیشتر به اونها نزدیک بشه. این دو، این رو طور کلی فرمودن. بعد پنج حق از برای سران ارتش بر خودش حضرت بگرد، که شما این پنج تا حق رو به گردن من داری، که یکی این بود که اسرار رو از شما نپوشونم، بگه اسرار جنگ، بگه جنگ. یکی این که تصمیم در نگیرم بدون مشورت شما، مگر اونجایی که حکم خدا باشه. یکی حقوق شما رو تأخیر نندازم، یکی حقوق شما رو کم نیذارم، یکی این که در حق مساوی باشید. بعد فرمود وقتی که من این وظایف رو انجام دادم، شما هم حقوق گردنتون میاد، یه حق عمومی برای خدا گردنتون میاد و او این که بایستی که همه شکل نعمت خدا به جا بیاد. و چهار حقم خود حضرت بر اونها داره، که اونی بود اطاعت بکنی، دعوتتون که میکنم سرپیچی نکنی، در مصلحت کوتاهی نکنی، شدائد و گردابها رو فرو برید برای حق. بعد فرمود اگه این وظایفتون رو انجام ندید، هم در نظر من موهونید و هم مستحق به جریمه و عقوبت خواهید بود. بعد فرمود فخذوا هذا من امرائکم، این حقوقی که ذکر شد، این حقوق از عمرها دریافت کنید. میگن حق گرفتنی است، دادنی نیست، معروفه. میگن حق رو باید گرفت. میفرماد فخذوا هذا من امرائکم، این حقوقی که گفته شد از امیراتون، از سرانتون بگیرید، ای عمرای ارتش، از فرمانده کل قواتون، این حقوقی که اینجا حضرت ذکر کرد که سران ارتش بر من دارن، این حقوق ازشون بگیره. و اعطوهم من انفسکم ما یصلح الله به امرکم، و از خودتون عطا بکنید به سرانتون حقوقشون را. اون وقت تعبیر خوشه، نمیگه حقوق سران، اونی که یصلح الله به امرکم میخواد بگه اگر اینا گفتیم حقوق فرمانده کل قواست، فرمانده کل قوا این حقوق برای خودش نیست، برای اصلاح اجتماع خودتونه. اگه یه رئیس ارتشی دعوت کرد شما رو به جنگ کردن با دشمن، این برای خودش نیست، این برای اینست که دشمن کشور شما، دشمن اسلامه. پس به نتیجه اگر شما در این حقوقی که باید به والی عطا بکنید در این حقوق کوتاهی بکنید، ضررش به خودتون خودست و دودش به چشم خودتون رفته. اینست که و اعطوهم، یعنی و عطا کنید به والی ها من انفسکم از ناحیه خودتون ما یصلح الله به امرکم، اون حقوقی را که به واسطه اون حقوق خدا اصلاح میکنه امور شما را، یعنی این حقوقی که به والی میدید به نتیجه موجب صلاح و مصلحت امور خودتون، اسلام خودتون، کشور خودتون خواهد شد. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق عنایت بکنه که بتوانیم حقوق انسانی و اسلامی خودمون رو ادا کنیم. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله.